امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا طاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به یکایی که شما دوستان خوبم. تا الان که حدوداً شاید یک سال و نیم از برنامه سمت خدا داره میگذره، ما توفیق اون رو داشتیم که هر بار برنامه‌مون رو با این ذکر ارزشمند، یعنی صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کنیم. در فواصل در میان برنامه هم همین ذکر شریف رو هم میشنویم و هم تکرار میکنیم. اما این بار و این برنامه، این ذکر شریف یک حال هوای دیگه ای داره. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. به روایتی امروز سال روز خجسته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرانقدر ماست. به همه شما دوستان خوبم تبریک میگم. انشالله که برای یکایی که شما خجسته باشه، علل خصوص برای کسانی که از این ایام فرخنده استفاده کردند تا پیوند مقدسشون رو آغاز بکنند، یک زندگی مشترک رو، بدونید که انشالله برکات این ایام دامن زندگی شما رو خجسته و پرنور خواهد کرد و دعای خیر همه دوستداران آل رسول بدرقه راه شما خواهد بود. سلامی عرض میکنم، عرض ادب و تبریک به کارشناس محترممون سرکار خانم نیچوزاده عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه کسانی که محبت محمد و آل محمد قلبشون رو شیرین کرده و نگاهشون رو به زندگی پر از زیبایی.
متشکرم. اگه خاطرتون باشه، هفته گذشته بحث ما در مورد این بود که چطور میتونیم در سایه دینداری آرامش روانی کسب بکنیم. من با یه سوال شروع میکنم و انشالله ادامه گفتگوهای شما و راهکارهایی که میخواین در این زمینه ارائه بدید بعد از این سوال. گفتن که من حدود 7 سال ازدواج کردم و الان 5 سال خانمم وسواس شدیدی داره. چند بار بردمش دکتر و تأثیر نداشته، یعنی خواسته های دکتر رو انجام نداده. وسواسش به حدیه که 2 سال کاهل نماز شده. همسرم کسی بود که نماز جمعهش ترک نمیشد. بعضی مواقع حتی کفر میگه. از شما خواهش مندم راهنمایی کنید.
خب بحث ما در مورد آرامش روانی و دینداری از فکرهای مزاحم شروع شد. چجوری فکرهای مزاحم رو از ذهنمون بیرون کنیم، خیال پردازی های غلط، پرداختن به گذشته ها، و امروز میخواییم بحث وسواس رو و درمان وسواس رو انشاءالله با دوستان خوبمون داشته باشیم. بحث بیماری های روانتنی، یعنی بیماری هایی که منشأ عصبی داره ولی در جسم و فیزیک انسان اثر منفی میگذاره، وسواس میتونه یکی از اون بیماری های روانتنی باشه. پیام‌هایی که مدام وارد ذهن فرد میشه بدون اینکه خودش به صورت ارادی احیاناً تصمیم بگیره و او رو وادار میکنه به یک فکر، به یک رفتار که خودش هم میدونه غلطه. نکته ویژه‌اش همینه. ضمیر خودآگاهش اعلام میکنه که این کار غلطه، اما خودش تکرار میکنه. این برادر خوبم گفتن که همسرشون 2 سال بعد از ازدواج مبتلا به وسواس شده. نکته کلیدی اول، بیماری وسواس معمولاً یک ریشه ژنتیکی و خانوادگی داره. یعنی باید ببینیم که در خانواده این دختر خانوم، همسر ایشون، آیا کسی هستش که مبتلا به وسواس فکری یا عملی باشه؟ وسواس فکری یعنی اینکه یک فکر مزاحم به صورت تکراری در ذهن فردی بیاد. مثلا کسی که در رو قفل میکنه اما برمیگرده میگه که نکنه در رو قفل نکرده باشم. مسیر رو که رفته برمیگرده دوباره چک میکنه و این فکر مدام توی ذهنش او رو آزرده میکنه. یا فکر میکنه که مثلا پنجره رو بسته یا نه، شیر گاز رو بسته یا نه، یا فکر میکنه که اگر مثلا فلان اتفاق بیفته، اگر مثلا کلید برق جرقه‌ای بزنه میگه حتما آتش سوزی خواهد شد. از یه چی حادثه خیلی کوچیک یه حادثه خیلی بزرگ رو تو ذهنش طراحی میکنه و اینها رو به هم پیوسته میدونه که زمینه یه بعضی از خرافات هم از همین جاها از وسواس‌های فکری شروع میشه. بعضی وسواسشون وسواس عملیه. مثلا کسی که وضو میگیره اما میگه نه وضوی من که غلطه، درست نیستش، دوباره باید وضو بگیرم. یا فکر میکنه که وضوش باطل شده و این فکر مزاحم مدام او رو اذیت میکنه و دوباره همیره وضو میگیره طوری که کاملا به جسم خودش آسیب میزنه. یا فکر میکنه که همه چیز نجسه، از دستگیره در گرفته تا نونی که میخرن، هر چیزی رو که توی این خونه میاد یا باهاش ارتباط برقرار میکنه فکر میکنه که نجس هستش و دچار آلودگیه. زمینه این که فرد دچار بیماری وسواس بشه یه نوع ظرفیت عصبی ضعیف در خود فرد هستش که گاهی اوقات نمود اون در بین اطرافیان، مثلا امکان داره مادر یا پدر مبتلا بشه. نکته ویژه این هستش که وسواس طبق آمار عموماً بین خانوم‌ها رایج‌تره. وسواس عملی بین خانوم‌ها رواج بیشتری داره. حالا دلایل خاصی هم براش شمردن. تلقی این که این خانوم ولی از اول ازدواجش دچار بیماری وسواس نبوده. ما نمیدونیم وضعیت خانوادگی این دوستان چجوری هستش. گاهی اوقات بعضی از خانوم‌ها بعد از اولین زایمانشون زمینه وسواسشون شروع میشه. یعنی بعد از یه فشار ویژه جسمی و روانی اگر مراقبت‌های فکری و روحی و غذایی از این افراد نشه، این ظرفیت عصبی به بدترین وضعیت خودش در میاد و نهایتاً فرد در حقیقت زمینه وسواس رو خیلی جدی خواهد داشت. با یه همچین نگاهی که 2 سال فاصله بوده، باید ببینیم که اون زمانی که وسواس شروع شده چه علتی وجود داشته، چه ضعف جسمی، روحی یا چه فشاری بر این فرد وارد شده. امکان داره در اثر مرگ یک عزیزی زمینه این وسواس، همونجور که بدبینی هم همینطوره، در اثر یک حادثه‌ای که ظرفیت عصبی این فرد مناسب براش نبوده، اون بیماری شروع بشه و ادامه پیدا بکنه. چیکار باید کرد در مقابل کسی که وسواسیه و اگر کسی خودش وسواساش میخواد درمان بکنه چیکار باید بکنه؟ در حقیقت ما 2 تا بحث رو داریم، خانواده و اطرافیان
شخصی که وسواس داره و راهکارهایی برای خود اون شخصی که وسواس داره.
در روایت داریم که از امام صادق علیه السلام در رابطه با فردی که وسواس نسبت به وضو و طهارت داره سوال میکنن که آقا این مثلا میخواد وضوش خیلی درست باشه. حضرت میگن نه، اون چیزی که در ذهن اون میاد که میگه وضوی من غلطه از شیطانه. میگن نه آقا چطور از شیطانه؟ میگه کاری نداره، ازش سوال بکنید. شما اگر از همه افرادی که دچار وسواس عملی هستن سوال کنید که مگه وضوی تو غلطه؟ میگه نه میدونم ولی نمیتونه دلم قبول کنه، لعنت کنه خدا شیطونو، همش هی مجبورم میکنه، فکر میکنم نکنه وضوم باطل شده باشه، نکنه غسلم غلط باشه، نکنه نمازم اشتباه خوندم، نکنه مثلا مخرج حروفی رو توی نمازم اشتباه گفتم.
و لذت عبادت رو همینطوری از آدم میگیره.
در حقیقت اون لذت تبدیل میشه به یه زجر. به خاطر همین برادرمون گفتن که ایشون با اینکه تقید به دستورات شرعی خیلی جدی داشته، اینقدر زجر کشیده و اینقدر شیطان بهش مسلط شده، در حقیقت اون انرژی های منفی درونی خودش اینقدر انباشته شده و پیرامونش رو پر کرده که حتی نسبت به واجباتش هم دچار مشکل شده، نمازش رو هم کاهل نماز شده. در حقیقت سیستم عصبی او تحمل این همه فشار رو نداره. همه ماها یه ظرفیتی از تحمل رو خواهیم داشت نسبت به رفتارهای مختلف. حالا کسی که من خاطرم هست موردی رو داشتم، دختر خانومی که با مادرشون اومده بودن، شون میگفت ما سر اذان صبح وقتی که بیدار میشیم گاهی تا نزدیک مثلا 5 دقیقه به طلوع آفتاب ایشون مدام داره وضو میگیره و نمیتونه از کنار روشویی بیاد کنار. ببینید گاهی تا این حد شدید و ویژه میشه. وقتی که خیلی شدید هست قطعا نیاز به دارو درمانی داریم، یعنی نیاز به این هستش که فرد داروهایی رو دریافت کنه تا اون بخش آسیب دیده عمیق عصبیش اصلا شروع کنه به ترمیم، تا تازه بتونیم ما بهش فرمولهایی رو بدیم. به خاطر همینم اکثرا افرادی که وسواسی هستن معمولا وقتی که کار مشاوره رو شروع میکنن به دلایل مختلف کار مشاورهشون یا نصف کاره میمونه یا اینکه خیلی مؤثر واقع نمیشه. یکی از اون دلایل اینه که بعضی از مواردی که خیلی حاد و وخیم هست حتما باید با دارو همراه باشه. بعضی موارد دیگه این هستش که فرد نسبت به خودآگاه و ناخودآگاهش توجه ویژه نمیشه. یه بخشی از رفتارهایی رو که داره انجام میده آگاهانه انجام میده، اما یه بخشیش فرمانیه که اینقدر در درون خودش جدی گرفته که تبدیل شده براش به عادت ثانویه. یعنی حس میکنه که یه کار غلطه. وقتی به اندازه عادی وضو میگیره، مثلا 1 دقیقه و 30 ثانیه وضوش طول میکشه، فکر میکنه خب حتما یه چیز غلط بود و الان من مثلا وضوم باید حداقل 5 دقیقه طول میکشید. این به عنوان یه مسئله جدی باید حتما مد نظر قرار بگیره و توجه به این که ما نیاز داریم ضمیر خودآگاه رو از طریق تفکر، ضمیر ناخودآگاه رو از طریق مراقبت ها و ذکر و شیوه های عملی رو با برنامه های کوتاه مدت شروع بکنیم به اصلاحش. یعنی اینها باید همگی با همدیگه باشه تا بتونه به فرد کمک بکنه در مواردی که شیوه های معمولی هستش و فرد آمادگی رو داره. خب گفتیم معمولا وسواس عملی بین افرادی که مقید به دستورات مذهبی هستن گاهی اوقات رایج تر میشه. ببینید یکی از اون مواردی که گفتیم زمان شروع وسواس هست برای خانم ها گفتیم کی بود؟
گفتید بعد از اینکه ازدواج میکنه، شخص بچه دار میشه و فاصله میگیره از شرایطی که مثلا زندگی یه عروس خانم بالاخره تمیز و مرتبه، حالا یه نوزاد اومده، یه جورایی تنظیم زندگی به هم میخوره.
اصلا خود زایمان به خاطر اینکه میدونه
فشار جسمی
داره. بله، فشار جسمی که داره و زمینه‌ای که به طور متداول پزشکا اعلام میکنن که یه خانم وقتی که بعد حمل میکنه آماده است برای افسردگی، برای همینم هم خیلی تنهاش نگذاریم. بله، افسردگی پس از زایمان زمینه خیلی عادیه که مثل سرماخوردگی توی زمستونه، نه اینکه همه سرما میخورن ولی سرماخوردن خیلی رایجه. خب با یه همچین ویژگی شما تو موقعیت‌های دیگه‌ای هم فرد رو می‌بینی که امکان داره دچار زمینه وسواس بشه. به خاطر همین ما می‌خوایم این مقاطع رو پررنگ بکنیم تا دوستان خوب ما مراقبت از خودشون و اطرافیانشون بکنن، در این بزنگاه‌ها توی این پیچ‌های زندگیشون مراقبت داشته باشن. توی سن بلوغ دختران و سن بلوغ پسران اولین احتلام و اولین دوره عادت ماهانه خیلی وقتا شروع وسواسه. یعنی فرد برای اینکه میخواد مطمئن بشه که طهارت جسمی رو به دست آورده، داره غسل رو انجام میده یا مراقبت‌های ویژه‌ای رو که داره انجام میده، چون نسبت به پلیدی و ناپاکی توجه داشته، اینقدر ذهنش رو نسبت به ناپاکی متوجه کرده که پاکی به نظرش دیگه جدی نمیاد. به خاطر همین گاهی اوقات در آغاز سن بلوغ استارت وسواس افراد میشه. یعنی زمینه‌ای میشه که فرد دچار وسواس میشه. به خاطر همین از پدرها و مادرای خوب می‌خوایم که حتما نسبت به بهداشت روانی بچه هاشون توی سن بلوغ دقت بکنن. اینقدر این موضوع رو بزرگ و عجیب غریب مطرح نکنن که بچه ها دچار آسیب بشن. گاهی اوقات دچار کابوس میشن و ترس های پنهانی براشون رخ میده و موقعیت بیولوژیک خودشون رو نمیتونن خوب درک بکنن. اگه خاطرتون باشه کتاب های خوبی رو در رابطه با بلوغ به دوستان معرفی کردیم که هم پدر و مادرها در این زمینه اطلاعات داشته باشن، هم به بچه ها معرفی بکنن.
اسم کتابا یادم نیست ولی اشاره خیلی خوبی کردید. من همجا فرصت رو مغتنم میشمارم که به دوستانی که میخوان از این کتاب های معرفی شده اطلاع پیدا بکنند، سایت برنامه رو معرفی بکنم. در سایت برنامه خوشبختانه هم فایل صوتی هست، هم فایل کتبی و هم کتاب هایی که کارشناسان محترممون از ابتدا تا به الان معرفی کردن و من جمله کتابی که سرکار خانم فرمودن. ای کاش فرصتی بود و ما در مورد اینکه این ادبیات آشنایی با این مراحل چگونه باشه برای نوجوان‌ها از طریق شما میشنیدیم که پدر مادرها چطور برخورد بکنن. ولی الان بذارید که بحث برنامه منحرف نشه و همون زمینه وسواس تا به اینجا شما فرمودید که چه بزنگاه‌هایی وجود داره، چه لحظه‌های بحرانی وجود داره که اون زمینه ارثی، احیاناً ارثی وسواس خودش رو نشون میده و بروز پیدا میکنه. و آیا راهکارها؟
دو مورد دیگه هم البته زمینه وسواس فکری و وسواس عملی رو هم میتونه به وجود بیاره. یکی در حقیقت همون بحث آغاز زندگی مشترک و رابطه زندگی مشترکی که بین زن و شوهر رخ میده، گاهی اوقات به خاطر نوع نگاه و نوع تلقیناتی که درون خانواده هستش زمینه وسواس رو میتونه برای فرد ایجاد کنه، چون رابطه خصوصی بین زن و شوهر رو به معنی یک رابطه پلید ناخودآگاه تعریف کردن، خواستن که احیانا او رو از زشتی ها و بدی ها دور بکنن، اما اینقدر این موضوع رو جدی کردن که حتی اون چیزی رو که خداوند به اذن الهی موجب قرب به خودش قرار داده اون رو هم پلید تلقی میکنن. بخاطر همین بعد از خود زوجیت هم خیلی از افراد امکانه داره دچار آسیب بشن، اونهایی که ظرفیت عصبی ضعیفتری رو دارن یا اینکه آموزش‌هایی که گرفتن آموزش‌های نادرستی بوده، یا اگر خدایی نکرده کسی مورد تعدی واقع بشه، مورد تعدی جنسی اگر قرار بگیره، قطعا او هم زمینه خیلی جدی رو پیدا می‌کنه برای وسواس فکری و وسواس عملی. خب اینها اون موقعیت‌های آسیب رسان و پاتولوژیک قضیه هستش. اما اینکه یه فرد وسواسی بذارید از نگاه اون دنیا رو ببینیم. خیلی از افرادی که پای گیرنده ها نشستن دچار وسواس نیستن، اما نمیتونن بفهمن چرا یه فرد وسواسی یه کار به این سادگی رو اینقدر سخت میکنه برای خودش، چرا اینقدر همه رو زجر میده. گاهی اوقات اینقدر وسایل رو میشوره که پوست دستاش همه کنده میشه، گاهی خون از دستش جاری میشه، ولی براش مهم نیست. مهم اینه که اونجوری که دلش میخواد مثلا همه چیز رو بشوره. بذارید نگاه یه وسواسی رو ببینیم. یه آدم وسواسی یه جور پلیدی و زشتی و ناپاکی رو توی اطراف خودش جدی گرفته. این ناپاکی و پلیدی میتونه توی چیزهایی باشه که ما توی فرهنگ دینی خودمون و توی همه فرهنگ‌های توحیدی به نوعی هست، بحث نجاسات رو داریم. طهارت و نجاسات جزء اولین چیزاییه که اگه خاطرتون باشه تو بحث تربیت فرزند گفتیم که ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم که مثلا اگر دستشون به جایی خورد که خون اومد، باید بچه بدونه که خون نجسه. اینکه این خون نجسه معنیش این نیستش که داد بزنیم بگیم وای دستت نجس شد، به هیچ جا دست ندن، دستو بگیر بالا، نکنی یه جایی بشه که وایسه وایسه اصلا تکونم نخور تا من دستمال بیارم. خب این رفتار ما داره خیلی در حقیقت کار رو سخت میکنه. خود این رفتار نشون دهنده اینه که این مادر یا این مادر بزرگ یا پدر یا پدر بزرگ یا اون بزرگتری که کنار این بچه هستش خودش ظرفیت آسیب پذیری جدی رو داره،
یعنی زمینه وسواس رو خودش داره
کاملا، یا وسواسی یا زمینه وسواس رو داره. و بچه چون که داره فرمانهای تدبیر زندگی رو همراه با عاطفه از بزرگتر خودش دریافت میکنه، باور میکنه و به نوعی میشه گفت یه فرمانی تو ضمیر ناخودآگاهش میره که خون خیلی چیز پلیدیه، من باید مراقبت کنم که هیچ جا خونی وجود نداشته باشه، خون رو خیلی جدی نه ببینم نه حضور داشته باشه، اگه جای خون هست انقدر بشورم تا یقین کنم که دیگه هیچ خونی وجود نداره. خب این نگاه در حقیقت برای کسی که پلیدی رو، یعنی یه جورایی میخوام بگم که جهان بینی این آدم و نگاه توحیدیش دچار مشکل شده. نه اینکه بگیم آدمای وسواسی موحد نیستن و نه، اتفاقا خیلی هم آدمای مذهبی توشون هست، ولی باید یه مقداری نگاهشو به عالم عوض کنه. ببینید من یه مثال ساده میزنم. اگر شما به عنوان یه خانوم تو جمع خانوم ها باشید یا جمع افرادی باشید که مقیدن نسبت به دستورات دینی،
بله،
ببینید که توی کوچه‌ای دارید عبور میکنید، ببینید که یه مقداری آب و گل هستش، اگر مثلا دستکش شما که دستتون هست بیفته تو این آب بخواید برش دارید، اکثر افرادی که اطراف شما میگن این دستکش نجس شده، در صورتی که واقعا آیا نجس شده؟ نه، کثیف شده، ولی نجس نمیدونم، شاید شده باشه شاید نشده باشه.
در واقع راه های اثبات نجاست اینا نیست.
احسن. ولی نگاه کنید عموما افراد اینجوری میگن، میگن همه چی نجسه مگر اینکه من یقین کنم که پاکه. اما من از این دوستای خوبمون میخوام یه بار دیگه بیان از پشت دوربین ملکوت عالم رو نگاه کنن. اهل بیت به ما یه اصل دیگه ای رو یاد میدن که توی فقه بهش میگن اصالت و طهاره. همه چیز پاک و طاهره مگر اینکه تو یقین کنی نجسه، یعنی یقین کنی علائم نجاست رو داشته باشه، رنگ، بوش، خود عین نجاست اونجا وجود داشته باشه، بعد بگی آره خب نجسه، ولی دلیلی نداره. به خاطر همین هم ببینید تو بهداشت روانی چقدر به ماها توی آداب معاشرت یاد میدن اهل بیت. میگن اگر که وارد خونه کسی شدی، مثلا رفتی وضو گرفتی، حالا یه مقداری پات خیس شده، میخوای پاتو بذاری رو فرش، نمیدونی این فرششون پاکه یا نجسه. مثلا یه بچه 3 4 سالم دارن، میگه خب معلومه دیگه. بعد اونایی که زمینه وسواسی دارن میخوان زیادی سجاده آب بکشن، از خدا و پیغمبرم جلو دارن میذارن بدون اینکه خودشون متوجه شن. میگن
حتما نجسه دیگه،
بچه کوچیک داره دیگه، بچه 3 سال آدم تو خونه داشته باشه حتما بالاخره یه جاهایی از این فرش پاک نیست. خیلی دیگه بخوان لطف کنن میگن که ببخشید اینجا من پام بذارم نجس نیست. دین چی میگه؟
میگه لزومی نداره
سوال کردن، ممنوع. شما چی کار داری؟ مگر اینکه خود صاحب خانه به شما بگه که نجسه. ببینید توی فرهنگ پاکی ما اصل زندگیمون این هست، همه چیز پاکه. شاید لازم باشه مکرر از همه منبرها، از همه رسانه‌های جمعی، از طریق همه کسانی که فرهنگ دینی رو یاد میدن در مجالس و منابر مختلف، این فرهنگ صحیح اهل بیت ارائه بشه انقدر زیاد که جانها پر بشه از این حقیقت، همه چیز پاکه مگر اینکه یقین کنی نجسه.
من تصور میکنم بعضی وقتا ما احکام نجاسات رو میدونیم، داریم کم کم وارد مواردی میشیم که از ذهن به فعلیت اومده، یعنی دیگه فقط وسواسای فکری نیست، فقط ذهن ما نیست که درگیر مثلا افکار گذشته، خاطرات گذشته است، کمان که در برنامه قبل شما اشاره کردید که چگونه با ذهنیات این چنینی باید مبارزه کرد. ما الان داریم موارد رو بررسی میکنیم که دیگه از صورت ذهنی به صورت عملی در اومده و این وسواس داره عملا خودش رو نشون میده. خاطرم هست گفتید من راهکارهای 12 گانه رو میخوام ارائه بدم برای کسانی که دچار وسواس عملی هستن. مایل هستین تو فرصتی که داریم به این راهکارها اشاره بکنیم؟
ببینید ما توی بحث وسواس در حقیقت گفتیم که باید روی 3 بخش کار بکنیم. خاطرتون هست اون 3 بخش؟
بخش اول این که زمینه هاش چیا هستن، بخش دوم افرادی که دچار وسواسن و اطرافیانشون.
این که ما بتونیم روی اینها کار بکنیم و در حقیقت خود فرد وسواسی بتونه رو زمیر خودآگاه، ناخودآگاه و رو عملش این 3 زمینه رو به طور جدی مراقبت بکنه نسبت بهش. توی زمیر ناخودآگاه این آدم فرمانی که وجود داره همین چیزی بود که الان من گفتم، یعنی این آدم اگر که ازش بپرسی مگه تو همه چی رو نجس میدونی میگه نه، ولی میدونم وقتی که آدما دقت نمیکنن خب معلومه دیگه نجسه. ببینید این نوع نگاه رو باید خیلی بره تو انباری ذهنش، توی قسمت ضمیر ناخودآگاهش جستجو کنه تا تازه متوجه بشه که چه خبره. اما توی قسمت ضمیر خودآگاهش چی وجود داره؟ تو ضمیر خودآگاهش اینه من میخوام آدم پاکی باشم، حالا چه پاک از جهت فکری، چه پاک از جهت عملی. چون میخوام آدم پاکی باشم پس من باید درست زندگی کنم حتی اگه همه دارن اشتباه زندگی میکنن. آدم وسواسی یه فکر خیلی خوب تو ذهنش وجود داره، اونم اینه دلش میخواد خوب باشه، اینو کسی باور نمیکنه. ببینید چون رفتار یک فرد وسواسی معمولا آزاردهنده است برای خودش و برای دیگران، دچار زحمت میکنه همه رو. هرچی این وسواس پیشرفته تر باشه خب شدیدتر دچار زحمت میکنه. طبیعیه که همه دچار یک نوع آزردگی هن، یه جورایی ازش میخوان فرار بکنن و کسی نمیتونه یه آدم وسواسی رو خیلی راحت باور بکنه که به خدا این آدم وسواسی یک دلش بخواد خوب باشه، دو اصلا خودش خسته شد در دست کارهای خودش، و سه میگه میدونم کارم غلطه های موقعی میشینم گریه میکنم که من چرا این کارا رو دارم انجام میدم. وقتی کسی به این مرحله میرسه و شدید میشه اینجا میگیم حتما دیگه نیاز به دارو رو داره. یعنی گاهی اوقات متاسفانه توی فرهنگ عمومی جامعه ما این هستش که اگر کسی داروهای اعصاب رو استفاده بکنه انواع اتیکت ها و عناوین غلط به او چسبونده میشه، در صورتی که ما به راحتی برای سردردمون انواع قرص ها رو میخوریم، برای معده دردمون راحت قرص میخوریم، حتی به پزشک هم مراجعه نمی کنیم، متاسفانه خود درمانی می کنیم. اما اگر کسی دچار یک آسیب عصبی شده باشه، یعنی پیام های غلطی رو سلول های عصبی داره به مغزش می رسونه، برای اینکه اینو بتونه مدیریت کنه طبق نظر یک پزشک متخصص باید دارو رو مصرف کنه، میگیم نه این خیلی کارش غلطه،
تابوه.
بله خب روی این قسمت ضمیر ناخودآگاه چی کار باید بکنیم؟ ما میخواییم از ضمیر ناخودآگاه شروع کنیم. توی بحثای مشاوره ما معمولاً از ضمیر خودآگاه شروع میکنیم. به خاطر همین هم آدمای وسواسی گفتیم نصف کاره میذارن. یعنی دو تا جلسه میاد، سه تا جلسه میاد، بعد میگه خب فایده ای نداشت که، من که کارامو دارم ادامه میدم، من که کم و زیاد همون جوری هست، ولش کن، اینم فایده ای نداره. از آدمای وسواسی بپرسید مدام جاهای مختلف رفتن و کم تونستن موفق شن، چون رو ضمیر ناخودآگاهشون کار نکردن. روی ضمیر ناخودآگاه اگر خاطرتون باشه ما گفتیم که میخوایم بر اساس ذکر عمل بکنیم. ضمیر خودآگاه رو بر اساس فکر و ضمیر ناخودآگاه رو بر اساس ذکر که یاد خداونده بتونیم درمان بکنیم. سراغ قرآن کریم که میایم میبینیم که سوره ناس به عنوان آخرین سوره‌ای که در قرآن کریم ثبت شده داره از وسوسه‌های غلط در فکر و ذهن انسان سخن میگه. یعنی دقیقا همون چیزی که این دوستای خوب ما بهش گرفتار شدن. همون دفعه اولی که تو ذهن این آدم اومده بود که نکنه من دستم پاک نیست. در مواردی که شما میدونی دستت رو آب کشیدی، اگه بعدن شک کردی که دستم پاک هست یا نجس، میگه بهش توجه دیگه نکن. یعنی بلافاصله باید در اولین مرحله جلوی فکر غلط رو بگیری و الا این تبدیل میشه به وسواس. کسی که میگه من فکر میکنم وضو گرفتم نکنه به هم ترشح شده باشه باید آب بکشم، دفعه اول میگه خب ببی نداره یکم هم خنک شدم، دفعه دوم سوم دفعه چهارم حتی اگر یقین هم داشته باشه
میشه.
دقیقاً حس میکنه اگر این کارو نکنه یه چیزی کمه. به خاطر همین هم آدم وسواسی در حقیقت داره حرف شیطانو گوش میده. میخوایم اینجا خیلی جدی مراقبت کنیم از خودمون. اون ذکری که خیلی میتونه کمک بکنه به دوستان ما که دچار وسواس هستن، توجه ویژه به سوره مبارکه ناس هست. توصیه‌ای که به دوستان میکنیم اینه که دست راستشون رو روی قلب خودشون رو بگذارن و با توجه و با طمأنینه، به قول امام صادق علیه السلام، مثل یک کودک نوزبانی که تازه میخواد به حرف زدن بیفته، شما میخواید بهش حرف زدن یاد بدید، قلبتون رو جای اون بچه ببینید. به قلب خودمون ما میخوایم کلام قرآن رو بباورونیم. تو قلب من پیامای غلط رو داره میگیره دیگه، تو احساس خودم من کار غلطی رو دارم تکرار میکنم. سوره ناس رو با طمأنینه قرائت بکنه. هر موقع که این فکر غلط میاد سراغش، دست راستش رو روی قلبش بگذاره، هم از طریق شنیدن هم از طریق در حقیقت میدانهای انرژی نورانی که در رفتار و گفتارش هست اینو وارد فکر و درون خودش بکنه.
اما تا چه اندازه‌ای؟
همین رو بخوام عرض بکنم. اما اون کسایی که وسواس طولانی دارن، مثل این مورد سوالی که خوندید، البته سوالایی از این دست ظاهرا زیاد داشتیم،
همینطوره.
اون کسی که سالیان سال مبتلاست، طبیعتاً مثل کسی میمونه که یه بیماری طولانی رو با خودش داشته، مثل کسی که مثلا 5-6 سال پادرد داره. خب این با یه بار و دو بار که مشکلش حل نمیشه که. تا اون کسی که مثلا الان پاش پیچ خورده، پاش مقداری درد میکنه، اون خیلی راحت‌تر پاش خوب میشه تا کسی که 6-7 سال پاش درد میکنه. پیشنهادمون این هستش که دوستای خوبمون که دچار وسواس فکری یا وسواس عملی هستن، در یه فرصتی یه فضای خلوتی رو برای خودشون ایجاد کنن، فضای خلوت شخصی، نه اینکه فضای خلوتی که مثلا برن توی یه اتاق در رو قفل بکنن، چون اون خودش با زمینه‌های وسواس رو میتونه زیاد بکنه. مثلا رفتنشون توی یه مسجد، توی یه امامزاده، یه جایی برای خودشون یه گوشه دنجی رو انتخاب بکنن، با کسی هم کاری نداشته باشن. این خوندن سوره ناس رو حداقل 1000 مرتبه داشته باشن. این عدد 1000 رو من میخوام با ادبیات عامیانه توضیحش بدم، نمیخوام الان با ادبیات علمی و عرفانیش توضیح بدم. معمولا شما وقتی که به یک کسی میخواید بگید که من خیلی بهت گفتم که این کارو انجام بده، میگید چند بار بهت گفتم؟
1000 دفعه بهت گفتم.
عدد 1000 عدد کثرت اصطلاحاً توی ادبیات، یعنی این که من باید انقدر به این قلبی که مدام پیام‌های غلط رو گرفته و من عمل کردم، با عمل کردم دوباره این پیام رو میخیزم محکم کرده بودم تو قلبم که نم بوزو که باطله، من که الان غسل کردم که غلطه، این ظرف رو کاب کشتم که پاک نشده، که دستم که خون اومده که پاک نشده، این پیام غلط رو هی بهش که عمل کردم وسواس در من قوی تر شده، پیام غلط قوی شده. حالا من بعد 1000 بار به قلب خودم بگم خدایا به تو پناه میبرم، به پروردگاری که پروردگار آدمیانه، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، کسی که فرمان روا و مالک همه مردمه، اله ناس، معبود همه مردمه. یعنی من دارم خودمو توی پناهگاه قرار میدم، اصطلاحاً سوره ناس و سوره فلق پناهگاه هایی هستن که تأکید ویژه شده نسبت به اینها توجه داشته باشیم، که خوشبختانه بین فرهنگ متدینین هم عموماً رایجه، ولی خوندنش نه، معمولاً نصب کردنش جلو آینه ماشین و بالای مثلا سردر خونه ها. قرآن به معنی خواندنیه، یعنی زیاد بخونید و زیاد بدونید و تدبر بکنید توش.
میتونیم بحث همجا نگه داریم. شما صحبت از قرآن کردید، مزه قرآن زیر زبان ما رفت. یک بخش خیلی خوبی از ماه مبارک رمضان تا بعد الان در برنامه سمت خدا هست و اون همین که روزی یک صفحه قرآن رو با همدیگه تلاوت میکنیم و نکته قرآنیش رو از زبان کارشناسمون میشنویم. سوره انعام هستیم، صفحه 143. لطفا قرآن ها رو باز کنید ببینیم که در این سوره و در این آیات چه نهفته است.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک بار دیگه ولادت خجسته پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی رو به شما تبریک میگم. این صلوات های امروز ما رنگ و بوی وحدت داره. هفته وحدت به یکایی که شما مبارک باشه انشاءالله. نکته قرآنی،
قرآن در همین آیه شریفه فرمودن که الله و اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا میدونه که رسالتش رو در کجا قرار بده. اینکه پیامبر عزیز اسلام به عنوان موعود و خاتم انبیا برای همه ادیان هستند، کسی که دین رو باید کامل بکنه، زیبایی‌هایی داره که با اون زیبایی‌ها عالم رو فتح می‌کنه. پیامبر ما اگر عالم رو فتح کرده، با خلق محمدی خودش فتح کرده. اجازه بدین همینجا یک کتاب رو به دوستان معرفی بکنم، اونم کتاب سیاحت جمال، سیری در سیره نبوی از حجت الاسلام آقای علی اکبری که خیلی زیبا به صورت نکته‌ای زیبایی های سیره پیغمبر اسلام رو معرفی میکنه. همه مسلمون ها باید از این سیره خوب بدونن و خوب بتونن بهش عمل بکنن و حتی اونهایی که مسلمون نیستن یه بار ببینن، شاید قلبشون با این حقیقت آشنایی پیدا کن.
متشکرم. از الان تا انتهای برنامه هر فرصتی که هست در اختیار شما برای جمع‌بندی بحث وسواس. البته مطمئناً ممکنه جمع‌بندی این بحث کامل نشه. به دوستان خوبم این بشارت رو بدم که هر سوالی در ذهن شما هست و فکر می‌کنید بحث ناقص مونده، انشالله هفته آینده حتما پیگیری خواهیم کرد، ادامه خواهیم داد. بسم الله.
خب امروز گفتیم که ما وقتی که پیام‌های غلط رو در ذهنمون میاد برای اینکه یک رفتار غلط رو تکرار بکنه، خصوصا در بحث طهارت و نجاست یا در بحث امنیت و سلامتی که به زمینه وسواس عملی یا وسواس فکری هست، باید بتونیم هم از ضمیر ناخودآگاهمون بیرونش کنیم، هم از ضمیر خودآگاهمون، و هم در عمل در حقیقت اون رفتار رو بهش یک ایست بدیم و در مقابلش بایستیم. بهترین نقطه شروع ضمیر ناخودآگاه ما برای اینکه بتونیم از طریق ذکر الهی که قرآن هستش، از طریق نور قرآن بتونیم قلبمون رو پاک کنیم. توضیحی که خدمت دوستان دادیم این بودش که به سوره مبارکه ناس توسل پیدا بکنن و دست راستشون رو روی قلب بگذارن و با طمأنینه و آرامش به قلب خودشون این آیات شریف رو القا بکنن تا قلب هم شروع بکنه به گفتن اون، اصطلاحاً از ذکر زبانی به ذکر قلبی برسیم. و پیشنهادی رو که به دوستان دادیم این بودش که کسانی که زمان طولانی دچار وسواس هستن، بهترین حالت اینه که در یه فرصت خلوتی یه مراقبتی از خودشون داشته باشن و هزار بار حداقل این سوره مبارکه رو با قلبشون تمرین کنن و بگذارن که این در قلب ایجاد بشه تا اون کثرتش کمک بکنه به اینکه قلبشون پاک بشه، اما این وسواس روی خود عدد 1000 رو هم نداشته باشه.
متشکرم از توضیح به موقع و به جایی که دادین. اگه بحثی مونده و سوالی هست که در ذهن شما هست حتما با برنامه مطرح کنین، انشالله هفته آینده پاسخش رو کارشناس ما خواهند گفت. سیستم های ارتباطی رو میشناسید، 20303 میتونید پیامک بزنید و سوالاتتون رو مطرح کنید. استفاده بکنیم از این هفته که هفته خیلی خیلی خوب و پربرکتی است. رحمتن للعالمین پا به عرصه وجود میگذاره. انشاءالله که برای شما هفته پر از مسرت و خوبی باشه و خداوند برای شما خوش مقدر بکنه. خدا نگهدار.